ساعت 4 عصر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف همراه هیئت بلندپایه‌ای در نشست وین شرکت می‌کند. ایران از محدود کننده ترین کشورها در آزادی اینترنتی معرفی شد. فیفا اسامی 7 نامزد نهایی ریاست این نهاد بین المللی را اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از شرکت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران همراه هیئت بلندپایه‌ای در نشست وین پیرامون بحران سوریه خبر داد. مرضی افخم روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که وزیر خارجه همراه با جمعی از معاونان خود از جمله حسین امیر عبداللهیان، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی در روز جمعه در این نشست شرکت خواهد کرد. پیشتر آمریکا تاکید کرده بود که از ایران برای شرکت در این نشست دعوت کرده است. وزارت خارجه روسیه گفته است این نشست روز پنجشنبه با حضور وزرای خارجه آمریکا، ترکیه، عربستان سعودی و روسیه آغاز می شود و در روز جمعه نیز دیپلمات‌های ایران، مصر، لبنان و عراق با آنها خواهند پیوست. ایران در میان 3 کشور اول محدود کننده آزادی اینترنتی در دنیا قرار دارد. گزارش سالیانه خانه آزادی، نهادی که آزادی‌های مدنی را در دنیا رصد می‌کند، نشان می‌دهد که ایران پس از چین و سوریه از محدود کننده ترین کشورها در سانسور اطلاعات آزاد و محتوای منتشر شده در اینترنت است. این نهاد گفته است که برای پنجمین سال پیاپی آزادی اینترنت در سرتاسر دنیا کاهش یافته است. در گزارش سالیانه نهاد آمده که در سال گذشته آزادی اینترنتی در 32 کشور جهان از جمله در لیبی، فرانسه و اوکراین کاهش یافته است. به گفته خانه آزادی برای پنجمین سال پیاپی بر میزان سانسورهای دولتی بر اطلاعات منتشر شده در اینترنت افزوده شده و همچنین کاربرد ابزارهای نظارتی از سوی دولت‌ها افزایش پیدا کرده است. و سرانجام این که فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا روز چهارشنبه اسامی 7 نامزد نهایی ریاست این نهاد را اعلام کرد. در بیانیه منتشر شده از سوی فیفا نام افرادی چون میشل پلاتینی، رئیس فعلی یوفا، پرنس علی ابن حسین و شیخ سلمان، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به چشم می‌خورد. فیفا در همین حال گفته تا زمانی که کمیته اخلاقی نهاد میشل پلاتینی را از مسئولیت‌هایش معلق کرده، درخواست نامزدی او در حالت تعلیق باقی می‌ماند. انتخابات ریاست فیفا 26 فوریه سال آینده میلادی برابر با 7 اسفند ماه برای تعیین جانشین سپ بلاتر رئیس کنونی فیفا برگزار می شود. ساعت 4:03 است. همچنان شنونده تازه ترین خبرها و تحولات جهان از رادیو فردا هستید. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه دیروز پنجمین گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به 70 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد. نادر صدیقی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی در خصوص گزارش تازه احمد شهید توضیح می‌دهد.
گزارش آقای شهید با ابراز خوشبینی نسبت به اشتیاق دولت حسن روحانی برای همکاری با سازمان ملل بر سر بهبود و پیشبرد حقوق بشر در ایران شروع شده و گفته که پاسخ اخیر دولت ایران به تازه ترین گزارش او شاید جامع ترین جوابیه که تا به حال از جانب تهران ابراز شده. گزارشگر ویژه سازمان ملل در این گزارش تصریح کرده که ماه گذشته در ژنو به تقاضای دولت ایران با چند تن از مقام‌های قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی دیدار کرده و طی اون درباره واکنش اون دولت به پیامدهای بسیار جدی قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در کشور گفتگو شده. مقام‌های دولت ایران همچنین بر تمایل خودشون به تعامل بیشتر در قبال مأموریت آقای احمد شهید و به هنگام تدوین گزارش سالانه اشاره کردن ظاهرن. در این گزارش به عناوین و مشخصات این مقام ها اشاره نشده آقای زرقامی، ولی حدود 400 کلمه از آغاز گزارش احمد شهید به تحسین از تلاش های حسن روحانی اختصاص داره و از جمله به کوشش های رئیس جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای تساوی جنسیتی و بهبود حقوق اقلیت ها اشاره میکنه، ولی در ادامه میگه که این تلاش ها هنوز در جهت ایجاد دگرگونی های لازم برای کم کردن از نگرانی هایی که سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر این سازمان از سال 2011 میلادی، یعنی حدود 5 سال پیش ابراز کرده، ثمری ندادن. آقای زرقامی،
آقای شهید چه نکات دیگه‌ای رو برجسته کرده در گزارش خودش؟
بله، گزارش بلا فاصله بعد از این تحسین ها به حق زندگی به عنوان ابتداری ترین حق انسانی اشاره کرده که امروزه در ایران در معرض یورش بی سابقه ای به گفته ایشون قرار داره. به ویژه در سال گذشته به رغم تقاضاهای مکرر سازمان ملل و جامعه جهانی از دولت ایران برای تأخیر در اجرای مجازات‌های اعدام و بررسی دوباره احکام صادره، موج اعدام‌ها به گفته آقای احمد شهید افزایش پیدا کرده. گزارش احمد شهید در این زمینه تصریح می‌کنه که تعداد اعدام‌ها در جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری در جهان هست و از سال 2005 میلادی، یعنی از 10 سال پیش، به طور استثنایی در افزایش بوده و در 2014 میلادی، یعنی یک سال پیش، با رقم تکان دهنده 753 اعدام به اوج خودش رسیده. این شتاب در 7 ماه سال جاری میلادی باز هم به گونه سرسام‌آوری بیشتر شده و به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر از رقم 800 اعدام فراتر رفته و ممکنه که تا پایان سال به بیش از 1000 تن هم برسه. در ماه جاری جامعه جهانی همینطور شاهد اعدام 2 نوجوان در ایران بوده و 10 نوجوان دیگر به گفته آقای شهید در انتظار سرنوشت مشابهی به سر میبرند و این همه به رغم ممنوعیت جهانی اعدام کودکان و نوجوانان صورت میگیره. در ادامه گزارش آقای شهید همینطور اومده که امروزه دلیل عمده وضعیت نابسامان و نگران کننده حقوق بشر در ایران نقص بزرگ در سیستم دادگری و عدل و عدالتیه که حقوق افراد رو برای برخورداری از یک محاکمه عادلانه نادیده میگیره. احمد شهید به دریافت نمونه های فراوانی از گزارش ها اشاره میکنه که از حبس های انفرادی طولانی، شکنجه، بدرفتاری با زندانیان و محرومیت اونها از داشتن وکیل مدافع و اعتراف گرفتن زیر شکنجه حکایت میکنن. اعتراف هایی که در جریان محاکمه به عنوان مدرک مورد استفاده قرار میگیرن. آقای زرقامی،
یه مسئله که خیلی بهش آقای شهید در گذشته اشاره میکرد، مسئله اون چیزی بود که از اون تحت عنوان نقض حقوق زنان و اقلیت ها نام میبرد. امسال با این نکات چه برخوردی داشته آقای شهید؟
در مورد حقوق زنان و دختران در ایران و خشونت علیه اونها گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرده که قوانین و سیاست هایی که همچنان در جمهوری اسلامی علیه زنها و دختران ایرانی اعمال میشه، اونها رو به شهروندی درجه 2 تنزل میده و قانون که اخیراً در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی بوده و شاید هم تا حالا به تصویب رسیده، موانع بیشتری رو در جلوگیری از مشارکت زنان در اقتصاد کشور و ایمنی اونها ایجاد میکنه که به ثمره چندین دهه پیشرفت زنها در ایران آسیب میرسونه. ایشون دیروز هم در دیدار با نمایندگان مطبوعات به این مسئله اشاره کردن و گفتن که از این به بعد خانم ها اگر بخوان که کار بکنن در بیرون از خانه، با باید اجازه کتبی همسرشون رو داشته باشن. آقای شهید در گزارششون همچنین به تبعیض‌ها علیه اقلیت‌های دینی و قومی در برخورداری از حقوق مدنی تاکید کرده که به نقض تعهدات بین‌المللی ایران از سوی جمهوری اسلامی گفته باید رسیدگی بشه و در این زمینه به بهائیان و مسیحیانی که پیشینه اسلامی دارن اشاره کرده. همینطور در راویش نعمت اللهی گنابادی رو که با تبعیض و محدودیت‌های بسیاری دست به گریبان هستند. ولی در همون حال آقای شهید از به گفته خودشون گام‌های مهم که دولت حسن روحانی در جهت گسترش حقوق قومی و فرهنگی اخیراً برداشته یاد کرده، گفته که اگرچه توافق اتمی نقش مهمی نداشته، نقش مستقیمی نداشته، ولی راه رو فراهم میکنه برای بهبود حقوق بشر در ایران.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نتایج یک پژوهش جدید در مورد آب و هوای منطقه خاورمیانه به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس که روز دوشنبه در مجله معتبر علمی نیچر منتشر شده، حاکی از اونه که در صورت عدم کنترل گازهای گلخانه‌ای مناطق اطراف خلیج فارس از سال 2070 بر اثر موج شدید گرما غیر قابل سکونت خواهند شد. شاخص گرمایی که در این پژوهش به عنوان گرمای این مناطق در سال 2070 معرفی شده به 74 تا 77 درجه سانتیگراد میرسه. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران رو جویا شده.
بنده تصور میکنم که اگر این دانشمندان محترم تشریف بیاوردن و فصلیه و نخل طویل نظرشون رو در مدت زمان رو عوض میکرد، 55 سال رو میکرد 10-15 سال، به خاطر اینکه به خاطر فلرها و یا سوزاندن گازهای مختلف که توسط پتروشیمی‌هایی که در این مناطق هست، همین الان تنفس تقریبا غیر ممکن هست، همین الان مردم به آسم و غیره مبتلا شدن، همین الان به محض اینکه شما از هواپیما پیاده میشید نوعی این گازهای مسموم کننده به مشامتون میرسه، به حلق شما رو میسوزونه. ببینید از نظر تولید گازهای گلخانه‌ای ایران مقام هفتم رو داره، در حالی که یک کشور صنعتی نیست، قابل مقایسه با کشورهای صنعتی مثلا اروپا یا ژاپن نیست. چرا مقام هفتم داره؟ به خاطر همین گازهای نفس‌کش که از پتروشیمی‌ها در جنوب ایران ساطع میشه. بنابراین بنده تصور میکنم این 50-55 سال سخاوت مندانه پیش بینی شده وضعیت بیش از اون مسموم هست در نظر هوا که 55 سال دیگه هم ادامه پیدا کنه.
آقای کهرم، شما در گفتگو با برخی جرائد و سایت های خبری از دولت حسن روحانی انتقاد کردید و گفتید که شعارهاش خوبه اما عملش کمه.
اولا کار من انتقاده، یعنی من از تمام دوره های ریاست جمهوری در ایران در زمینه مجلس انتقاد کردن، چون مردم انتقاد دارن. بنابراین میشه چیزا ما از راه کی مسئول وظیفه اینه که انتقاد بکنم. جناب روحانی در نشست سازمان ملل اعلام کردن که دولتشون یک دولت زیست محیطیه. اینجا هم در پیام هایی که میدن در نوروز و غیره اعلام میکنن که دولتشون حامی محیط زیسته، ولی بنده هرچی نگاه میکنم اثر کمتری در عمل میدن. به قول سعدی به عمل کار براید، به سخندانی نیست. ما انتظار کار بیشتر داریم. اضافه می توضیح بدم خدمتتون که الان سازمان حفاظت زیست، سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری جزو فقیرترین سازمان ها هستند از نظر مالی، از نظر پرسنل و از نظر تکنیک. ما در شرایطی هستیم که تقریبا یک پنجم تعداد محیطبان‌هایی که لازم داریم در اختیار داریم، یعنی با حدود 10-11% از خاک مملکتمون ما تعداد 11,000 نفر محیطبان داریم که از طبیعت بکر اینجا حفاظت بکنه. چقدر داریم؟ 2700 تا. نصفشون یا در مرخصی هستن یا در بیمارستان ها هستن و یا در حال بازنشستگی یا تو زندان و منتظر اعدام. ملاحظه بفرمایید که بنده توقعم از یک دولت محیط زیستی آن است که سازمانی که کارش حفاظت از محیط زیست است تقویت بشه، پرسنلش در وضع نباشن که از نظر حقوق در شرایطی قرار بگیرن که برن اعتراض بکنن، قدم بزنن، نمیدونم راهپیمایی بکنن. برعکس بایستی که این پرسنل به خصوص محیطبان‌ها تأمین بشن تا به کدمان وظیفهشون انجام برن. نتونین اعمالی رو از دولت جناب آقای روحانی ندیدیم.
خیلی سپاسگزارم که در این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش من رو همراهی کردید تا ساعت 4:30.